بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 411 صفحه اول اشارتون و اما حرکات الاختیاریه فهی اشد و نفسانیتن. بعد از اینکه بحث ادراک تموم شد به بحث تحریک پرداختیم و گفتیم که نفس قدرت تحریک دارد و بعد حرکت رو به دو قسم تقسیم کردیم، حرکت ارادی و حرکت غیر ارادی. حرکت های غیر ارادی رو توضیح دادیم و موادی و عواملی که باعث اون حرکات بودن بیان کردیم. الان میخواییم به حرکات اختیاری و عوامل حرکات اختیاری رو پرداختیم. سلام علیکم. حرکات اختیاری به توسط نفس حیوانی انجام می شوند، برخلاف حرکات غیر اختیاری که به توسط نفس نباتی تحقق پیدا می کردند. بنابراین نفسی این حرکات های ارادی را در اختیار گرفته که حرکت‌های غیر ارادی را هم به توسط مرتبه پایین‌ترش که نفس نباتی یا ابزارش که نفس نباتی است انجام می‌دهد. یعنی مبدأ حرکت اختیاری حرکت غیر اختیاری را هم انجام می‌دهد، ولی مبدأ حرکت غیر اختیاری که نفس نباتی است نمی تواند حرکت اختیاری را انجام دهد. از اینجا می فهمیم که حرکت اختیاری به نفسی که قوی تر است واگذار شده، یعنی نفسی که هم کار خودش رو که حرکت اختیاریش انجام میده، هم دستور میده که کار اون ابزارش که حرکت غیر اختیاریش انجام شود. از این نفس که حرکت اختیاری به عهده‌اش قوی تره از اون نفسی که حرکت غیر اختیاری به عهده‌اش بود. اگر این نفس قوی تره، پس حرکاتی که حرکات اختیاریش به تعبیر ابن سینا اشد و نفسانیتن هست، یعنی نفسانی بودنش قوی تر، یعنی به نفس قوی تر واگذار شده. نفسی که سبب قوتش اینی بود که توجه شدیم که نفس حیوانی هم حرکات اختیاری رو انجام میده، هم دستور حرکات غیر اختیاری رو صادر میکنه. پس دو تا کار تقریبا دوختشه، یکی مباشرتا انجام میده، یکی را هم با واسطه انجام میده. اما نفس نباتی فقط یکی از این دو حرکات را انجام میده مباشرتا، نسبت به حرکت دیگر که حرکت اختیاری است کاری انجام نمیده، قدرتی نداره. پس نفس حیوانی قوی تره. کاری که به نفس قوی تر نسبت داده میشود اشد و نفسانیتن هست. پس این حرکات اختیاری اشد و نفسانیتن هست. مطلب ابن سینا روشن شد با این توضیح که دارم. مطلبی هم که خواجه گفته روشن شد، چون خواجه هم مطلب و مبهم توضیح داد. این بیان مطلب همین دید که هرچه کرد. پس معلوم شد که حرکات اختیاری به نفس حیوانی واگذار می شود و معلوم هم شد که این حرکات اشد و نفسانیتن هستند، یعنی به نفسی که قوی تر است واگذار شده. و چون به نفس قوی تر واگذار شدن، پس نفسانی بودنشون یعنی فعل نفس بودنشون شدید تره. اون تعقل که کار نفس قوی تری یعنی نفس ناطقه، اون دیگه از همه این اشد و نفسانیتن هست. چون هرچی که اون مبدأ قوی تر باشد و در نفسیت قوی تر باشد، کاری هم که از او صادر میشه اشد نفسانیت هم خواهد. ما با این بیانی که کردیم نفس حیوانی رو قوی‌تر کردیم از نفس نباتی و کار حیوانی رو هم اشد نفسانیت هم کردیم. چطور نفس حیوانی رو قوی‌تر کردیم؟ دیدیم که ازش دو کار برمیاد، یکی حرکات اختیاری، یکی حرکات غیر اختیاری، منتها یکی رو مباشرتاً یکی رو با واسطه. ولی دیدیم از نفس نباتی فقط یک کار برمیاد، فهمیدیم که اون قوی‌تر نیست، این قوی‌تره که کار بیشتر انجام میده. این دو تا مطلب رو توضیح دادیم که اولا حرکات اختیاری مربوط به نفس حیوانی است، ثانیاً این حرکات اختیاری اشد نفسانیتاً هست. حالا یه مطلب باقی مونده با اون که اصلا حرکات اختیاری یعنی چی؟ حرکات اختیاری چی هستن؟ می فرمود حرکاتی هستن که نسبت به انجامشون و ترکشون اون فاعلشون قدرت داره و قوت داره. حرکاتی که هم می تواند فاعل انجام دهد هم می تواند ترک کند، منتها به حسب اراده‌ای که می کند یکی از دو طرف رو انتخاب می کند. پس هر دو طرف، یعنی طرف فعل و ترک، برایش مساوی هست، ولی او به اختیار خودش یکی از این دو طرف رو انتخاب می کند. این می شرکت اراده. در حرکت های غیر ارادی دو طرف مساوی نیستن، یعنی فعل و ترک مساوی نیستن، باید انجام بده، حق ترک کردن نداره. اینطور هم نیست که انتخاب کنه، او باید انجام بده، این حرکت غیر ارادی. در حرکات ارادی اولا فعل و ترک این حرکت به ید اون قوه هست، ثانیا اون قوه با اراده انتخاب میکنن، تحمیلی از بیرون نیست. این شد معنی حرکت ارادی که دو تا قید توش آوردی، یکی این که نسبت فعل و ترکش به قوه یکسان است، دوم این که از قوه با اراده صادر می شود. این شد معنای حرکت ارادی. پس سه تا مطلب بیان شد، یکی این که حرکات ارادی چیست، دوم این که واگذار می شود به نفس حیوانی، سوم این که اشد و نفسانیتن هست. هر سه مطلب توی این عبارت ابن سینا آمده و در عبارت خواجه هم شرح داده شده. صفحه 411 است، این صفحه اول اشارت است که فصل 25 است و کتاب ما. البته شما کتاباتون مختلفه. کتاب ما فصل 25 است. و اما حرکات اختیاری صحیح اشد و نفسانیتن، اینا توضیح داده شد، در کلام خواجه توضیح داده میشه. اقولو یرید مصنف که اشاره کند به حرکاتی که منسوبن به نفس حیوانیه. اللتی صفت حرکات نیست، صفت نفس حیوانی هست. اللتی تفعل و افعالا مختلفه به اراده، نفس حیوانی رو داره تفسیر میکنه. نفس حیوانی عبارت از نیرویست که افعال مختلفه انجام میدهد به اراده. این تیکره من از خارج نگفتم. فرق بین صورت و نفس این است که صورت یک کار انجام میدهد نه بیشتر. اگر دیدید دو تا کار انجام شد باید بدونید که دو تا صورت این دو تا کار رو داره انجام میده. صورت فقط یک کار انجام میده، ولی نفس این که نیست، نفس چندین کار انجام میده. اگر با اراده انجام داد میشه نفس حیوانی، بی اراده انجام داد میشه نفس نباتی. پس نفس حیوانی تفعل و افعالا مختلفه این یه مطلب، و این مقتضای نفس بودنشه، مقتضای نفس بودنش اینه که افعال مختلف انجام داده. ثانیاً به اراده تن انجام میداد، این مقتضای حیوان بودنشه. که اگه نباتی باشه افعال مختلف انجام میده، گفتیم تغذیه میکنه، تنمیه، تولید، افعالش مختلفه ولی به اراده نیست. حیوان افعالش مختلفه با اراده. و الا مبادی ها متعلق به اثر بر الالحرکات المنصوبه است. و یوشیرا بر سرش در میاد. یوریدان یوشیرا به دو چیز، یوریدان یوشیرا اولا الى الحرکات المنصوب الى نفس حیوانیه، ثانیا الى مبادی این حرکات. هم میخواد حرکات رو بیان کنه، هم میخواد بگه قوایی که این حرکات رو ایجاد میکنن چیه. و حرکت اختیاری، حالا خواهد حرکت اختیاری رو بیان میکنه. ولی حرکت الاختیاریه هی التی تستر ان شیء که یقدر علی الفعل و ترک، و به عبارت دیگر تتصابا نسبتهما الیه، تستر به حسب ارادت ترجیح احدهما. نحوه خوندن من نشون داد که عبارت ها با کجا مرتبط میشه، در اینا تصریح هم میکنه. در حرکت اختیاری دو تا قید داشتیم، هر دو قید خواجه آورده. یکی این که نسبت فعل و ترکش به فاعلش مساوی است، و یا به عبارت دیگر فاعل قدرت بر فعل و ترکش دارد. قید دوم این که فعل یا ترک اون حرکت به ارادتن صادق می شود. حالا عبارت توجه کنید، حرکت اختیاری حرکتی است که تصدر عن شیء، عن شیء یعنی عن فاعل، عن قوت، که یقدر اون شیء هم بر فعل هم بر ترک. از طرف اون شیء ملاحظه کرد، گفت یقدر علی فعل و ترک. حالا از طرف فعل و ترک ملاحظه میکنه، و تتصابا نسبت فعل و ترک الیه به اون شیء. این عبارت دوم با عبارت اول فرق نمیکنه، مفادش یکیه. منتها در عبارت اول از طرف شیء که فاعل بحث شروع کرده، گفته فاعل چنین است که قادر است بر فعل و ترک. در عبارت دوم از خود فعل و ترک شروع کرده، فعل و ترک نسبتشون به فاعل یکسان. و تتصابا نسبت همانی نسبت فعل و ترک الهه به اون شیء، یعنی به اون فاعل. به حسب ارادتن متعلق است به تستر. و قید دومه برای بیان حرکت ارادی است، حرکت اختیاریه صادق می شود عن شیئن به حسب ارادتی، یعنی با اراده ها صادق می شه، با انتخاب صادق می شه. اراده ای که ترجیح می دهد احده هما، یعنی یک فعل رو یک ترجیح. تمام شد. مطلب بعدی، انما قال هذه الحرکات اشد نفسانیتن. چرا حاضر به حرکات رو گفت اشد و نفسانیتن؟ حرکات نباتی رو نگفت اشد و نفسانیتن. این حرکت اختیاری میگه اشد و نفسانیتن. لأن این حرکات تست رو کتاب ما فی نفس الارضیه رو اضافه کرده و خود مستحیل اضافه کرده. کتاب های شما که چاپتون موافق داره نداره این عبارت رو؟ بله، خودش اضافه کرده. علامت هم گذاشته که اضافه خودم این پلتومت نبوده. لعنه ها یعنی این حرکات فی نفس الارضی، حالا فی نفس الارضی هم نخوندی، لعنه این حرکات ارادی تست رو صادر می شود. اما یعنی از نفسی که تست رو، از اون نفس افعال نباتیه هم، یعنی از نفس حیوانی صادر می شود، که نفس حیوانی نه تنها قادر است بر صادر کردن این حرکات اختیاری، بلکه قادر است نیز بر صادر کردن حرکات غیر اختیاری و افعال نباتیه. پس قادر است بر انجام دو فعل من غیر عکس، یعنی از این نفس حیوانی هر دو صادر می شود، عکسش نیست که از نفس نباتی هم هر دو صادر شود. به تعبیر بهتر، از آن چه که دقت می به تعبیری که از می کنند، از آن چه که حرکات اختیاری صادر می شود، حرکات غیر اختیاری نیست صادر می شود. ولی عکسش نیست که بگوییم از آن چه که حرکات غیر اختیاری صادر می شود، حرکات اختیاری نیست صادر می شود. این نمی بینیم. اصل درسته، اصل بگیم از نفس حیوانی که حرکات اختیاری مباشرتاً صادر می شود، حرکات نباتی هم بلا اختیارن و با واسطه صادر می شود. اما عکسشو نمیتونیم بگیم. از نفس نباتی که حرکات غیر اختیاری صادر می شود، حرکات ارادی هم صادر می شود. چون عکسو نمیتونیم بگیم، پس نفس نباتی یک کار انجام میده، یعنی یک گروه از کارا رو انجام میده، یک کار یعنی گروه از کارا. نفس حیوانی دو گروه از کارا رو انجام میده. پس نفس حیوانی قوی تره، نفسیتش بیشتره، بنابراین این حرکت که به این نفس حیوانی که نفسیتش بیشتر است مرتبط میشه اشد و نفسانیتن هست. انما قال مصنف هذه الحركات اشد و نفسانیه، زیرا که این حرکات اختیاری صادر میشود از نفسی که از این نفس افعال نباتی هم صادر میشود، من غیر عکس. عکسش نیست که افعال نباتی صادر شود از آنچه که حرکات اختیاری هم از او صادر می شود. پس نفس حیوانی می شود قوی تر در نفسیت و کار او می شود اشد و نفسانیت. بعد قصر مخالفت کرده، بعد تجزیه ترکیب کرده عبارت رو، با تجزیه ترکیب مطلب رو درست کرده. اوف الافعال و نباتیه رو فاعل تستروی اول گرفته، تستروی دوم رو زمینش رو برگردونده به حرکات نفسانیه. گفته خواجه در اینجا عکس گفته، عبارت رو ما ترکیب میکنیم به این صورت که عکس گفتنش تبدیل میشه به درست گفتن. با بیانی که من گفتم معلوم شد که عکس رو نگفته، عکس نگفتم، بیانی که گفتیم بیان درست بوده. ولی قسم اینجا رو گفته، خواجه خلاف واقع گفته، عکس واقع رو گفته. پس عبارت رو تجزیه ترکیب میکنیم تا مطابق واقع در بیاد. روشن شد که جزء تجزیه ترکیب و کلام خاطر مطابق واقع هست. خب یه مطلبی رو خواجه در اینجا توضیح میده. و در نمط ظاهرا نهم دوباره تکرار میکنه، در نمط نهم دوباره همین مطلب رو تکرار میکنه و در اونجا میگه قبلا گفتم. مطلب بسیار مهمیه، مجاش هم اونجا، در اونجا که ذکرش میکنه رو مناسبتیه. و این مطلب اینه که مبادی فعل اختیاری چهار تا در نمط نهم مبادی رو دو تا یا سه تا شمرده. اونجا توضیح میده مبادی چهار تا، چرا ما در اینجا دو تا شمردیم یا سه تا شمردیم، که بس اونجا دوری دیگر. اینجا اساس بس اینجاست که مبادی فعل اختیاری چهار تا، یعنی چهار تا قوه فعالیت میکنن به ترتیب تا فعل اختیاری صادر شده. اولین قوهی که شروع میکنه قوه ادراکش، که شیعی رو که میخواد انجام بده، کاری که میخواد انجام بده یا ترک کنه ادراک میکنه. ادراک هم ادراک تصوریست هم ادراک تصدیریست، هر دو باید انجام بشه و الا وارد کار نمیشه. ادراک تصوری خود کار رو تصور میکنه، یا فعلش رو یا ترکش. تصدیقی این است که بعد از این که این کار رو تصور کرد به فایدهش یا ضررش تصدیق میکنه، تصدیق میکنه که این کار مفیده برای من یا مضره. این اولین کاری که انجام میشه که قوه ادراکی فعالیت میکنه تصوراً و تصدیقاً. حالا قوه ادراکی که اقدام میکنه کدوم قوه است؟ ما قوه ادراکی زیادی داریم، کدومش اقدام میکنه؟ در حیواناتی که ناطق نیستن قوه واهمه یا قوه خیال ادراک میکنه و تمام ادراکات نهایی به عهده اونها، چون اونها رئیس قوا هستن در حیوانات. در انسان عقل عملی که تصمیم گیرنده است، اون ادراک میکنه، منتها به توسط خیال و واهمه. یعنی خیال و واهمه ادراک میکنن، ادراکشون رو در اختیار عقل عملی قرار میدن تا عقل عملی تصمیم نهایی رو بگیره. پس این اولین مقدمه است که انجام میشه، چه ادراک هست تصوران و تصویران، و معلوم شد که مدرکش هم چیست. مدرکش قوه خیال و واهمه است در حیوانات معمولی، عقل عملی فرمیست، چه عقل عملی هم مستقیم وارد ادراک نمیشه، اون قوه خیال و واهمه رو به کار میکشه. خب بعد از این که قوه ادراکی کار خودش انجام داد، تصور کرد، بعدم تصدیق کرد به فایده یا تصدیق کرد به ضرر، در اینجا قوه دوم که اسمش شوق میذاریم فعالیتش شروع میکنه. چون وقتی تصدیق به فایده کردیم، شوق به جذب این کار و انجام این کار پیدا میکنه. وقتی تصدیق به ضرر کردیم، شوق به دفع این عمل پیدا میکنه. پس به دنبال تصدیق فایده یا تصدیق ضرر شوق پیدا میشه، شوق به دفع یا شوق به جذب. شوق به دفع رو قوهی که اسمش غضب است ایجاد میکند، شوق به جذب رو قوهی که اسمش شهوت است ایجاد میکند. پس شوق به دو شاخه تقسیم میشود، قوه شوقیه به دو شاخه تقسیم میشود، شاخه شهویه که کارش جذب منافع است، و شعبه یا غضبیه که کارش دفع مدار است. البته توجه کنید در اینجا لازم نیست که منفعت منفعت واقعی باشد یا ضرر ضرر واقعی باشد، بس که منفعتی که من منفعت تشخیصش دادم یا ضرری که من ضرر تشخیصش دادم، اون منشأ پیدایش شوق من میشه، کاری به اون واقع نداری. ممکنه من در ادراکم اشتباه شده باشم، ادراکم مطابق واقع نباشه، ولی مهم نیست، بالاخره به همونی که ادراک کردم شوقم تعلق میگیره. این دومین مقدمه از مقدمات فعل یا از مقدمات ترجیح که اسمشو میدونیم شوق. بعد این شوق تأکید میشه. در ابتدا شاید حالت تردیدی برای ما باشه که حالا این فایده هست انجامش بدم یا نه، این ضرر هست دفعش کنم یا مستشف بشم. ممکنه در اون حالات اولیه تردید برای ما باشه، ولی کم کم که فکر میکنیم دیگه بالاخره میسنجیم خوب و بد قضیه رو، آخرتر جزم پیدا میکنیم که نه، این باید ترک بشه یا حتما باید انجام بشه. تصمیم یک طرفی میگیم. اینجا مبدأ سومی که اسمش عزم است یا اراده یا کراهت تحقق پیدا میکنه، اسم جامعش عزم است یا تصمیم. اون وقت این تقسیم میشه به اراده و کراهت، اراده برای جذب، کراهت برای ترک. این مبدأ سوم. مبدأ چهارم این است که اون نیروی موجود در عضلات به کار می افتند. نیروی موجود در عضلات به کار می افتند و این نیرو حرکت رو ایجاد می کند و مباشر حرکت می شود، یا حرکت دفعی که دفع کند شیء را، دور کند شیء منافر را، یا حرکت جذبی که جذب کند شیء مطلوب و ملائم را. این چهارمین مبدأ حرکت که بعد از این که این فعالیت شد حرکت صورت میشه. چهار تا مبدأ باید طی شود تا فعل انجام شود. چهار تا مبدأ باید کارشون انجام بدن تا فعل انجام بشه. اول مبدأ ادراکی بود، دوم شوق بود، سوم اجماع از تصمیم، چهارم اون نیروی موجود در عضلات که نیروی محرکه بود. شوق رو تقسیم کردیم به دو شاخه، شهوت و غضب. عزم و اجماع و تصمیم رن که هر سه مثلشون یکیه، سه تا لفظه بله معنیشون یکیه، تقسیم کردیم به اراده و چرا. حالا توجه کنید، قوه شوقیه رو، قوه شوق رو که هنوز جزمی نشده ما بهش میگیم محرکه شوقیه. محرکه شوقی اگر اطلاق شد یادتون باشه مراد این مقدمه دوم از این چهار مقدمه است که تقسیمش میکنیم به شهوانیه و غضبیه، بهش میگیم محرکه شوقیه. اون نیرویی که موجوده در عضلات بهش میگیم محرکه فاعله، چون او به فعل منتهی میشه، او فعل شروع میکنه. پس محرکه شوقیه با محرکه فاعله در ذهنتون باشه، این دو تا با هم تفاوت دارن. محرکه شوقیه اون دومین مقدمه است، محرکه فاعله آخرین مقدمه است که متصل به فعله و مباشر با فعل. این چهار تا مبدأ رو ما باید طی کنیم تا به فعل یا ترج منتهی شویم. در هر کار اختیاری این چهار تا انجام میشه. حالا در مثل بعضی ها قوه شوقیه از همون اول جزمی میشه، یکی از موادی هست میشه، دیگه شوق و عزم با هم میشن یکی. در بعضی ها همون علم هست، همون علم این اراده و فعل رو صادر میکنه، احتیاجی به نیروی عضلانی نیست. عقول وقتی که میخوان چیزی رو صادر کنن کافیه که علم فعلی به اون چیز پیدا کنه، علم فعلی نه انفعالی. علم فعلی یعنی علم تاثیرگذار، همون علمشون شعر رو ایجاد میکنه، دیگه احتیاجی به طی این مراحل نیست. ولی در افراد معمولی، در نفوس انسانی و حیوانی طی این چهار تا مرحله لازمه. از این چهار تا مرحله بیشتر دیگه من نداریم، کمتر میشه داشته باشیم. اصلا در نمطه نو بعضی رو حس میکنه، مثلا در موجودات خاص، در بعضی موجودات میگه که اصلا قوه محرک عضلانی رو نداریم، اصلا در عقول یا احتیاجی به شوق و بعدم تاکید شوق نداریم. از اول شوق با تردید بیاد و تاکید بشه، وقتی تاکید شد بشه، این مراحل در حیوان و انسان طی میشن، در عقول طی نمیشن. پس این مقدمات فعل اختیاری در انسان لازمه، در بعضی موجودات کمتر میشه، بعد از این بیشتر هم دیگه نمیشه، از این چهار تا بیشتر دیگه ما نداریم. وعلم، این وعلم شرح قبل المتنه، عبارات بعدی مصنف مخواد توضیح بده، نه این عبارات قبلی. شرح بعد المتن که شرح عمل حرکات بود گفته شد، از این وعلم داره مقدمه چینی میکنه برای متن بعدی که متن بعدی رو توضیح میده. کیچی شرح قبل ما یاد داشته، من توضیح هم دادم از جان. حالا من الان توضیح نمیست، ولی شرح قبل ما خواهد زیاد داره. بله توی نمطه یک کدام شاید داشته شما رو یارم وقتی اون وقتی که شهر قبل المسیده بعد من توضیح دادم گفتم این شهر قبل المسیده بعد از این هم داره اونتا کمتره. شهر بعد المسیده بیشتر از شهر قبل المسیده، در همه شهر ها میتره تقریبا. و علم ان لحاظ این حرکات، حاظ این حرکات یعنی حرکات اختیاریه، مباد اربعه که این مبادی اربعه مترتبن به ترتیبی که ذکر از این ترتیب دارن، اینطور نیست که یکی تلو تریکی اقصر بتونه فعالیت کنه، به همین ترتیبی که عرض کردن فعالیت میکنه. ابعد ها عن الحرکات، اون مبادی که از حرکات فاصله شون خیلی زیاده، حرکات خود افعالن. اونایی که از همه دورترن قبل قوت المدرکه، قوه مدرکه است که اولین ماده، از این طرف حساب کنید اولین ماده که به فعل دوره، باید فواصلی طی بشه تا به فعل برسیم. ابعد المبادی عن الحرکات. خب به مدرکه چیه؟ هیال خیال اول و فعل حیوان و عقل عملی به توسط خیال و وهم فعل انسان. کنار من از خالص رو دیدم و تلیها، تلیها یعنی به دنبال این مبدع اول که قوه مدرکه است بلا فاصله واقع می شود قوت شد. بلا فاصله رو عمدن گفتم، کلمه تلیها بلا فاصله رو می فهمید. قوه شوق قوه است که با تردید جمع میشه. بعدا این تردید رو باید زائل کنیم تا عزم و اجماع و تصمیم حاصل بشه. فإنها یعنی شوق تنبعث و عن القوت المدرکه، عن القوه المدرکه منبعث میشه، برانگیخته میشه از قوای مدرکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قوای مدرکه تصور کردن، تصدیق کردن، منفعت یا ضرر رو درک کردن، قوه شوق برای جذب منافع و دفع مضار عملش رو که اشتیاق شروع میکنه. پس شوق منبعث از قوای مدرکه میشه. تا وقتی قوای مدرکه ادراک نکنن، ضرر رو یا منفعت رو تشخیص ندهن، قوه شوق فعالیتش رو شروع نمیکنه. و تنشعب این قوه شوقیه منشعب میشه به دو شاخه شهوت و غضب، که شهوت دفع میکنه، جذب میکند منافع رو و اموری رو که مناسب طبع این موجود است، و غضب دفع میکند مضار رو و اموری که مورد نفرت این موجود است. و تنشعب الى شوق نه، نه یعنی به سمت شوق، به سمت طلب. طلب یعنی جد، یعنی ما به دنبال اون فعل را میفتیم تا چیزی رو به دست بیاریم، طلب کنیم در مقابل دفعی که بعدا میدیم. یعنی گاهی قوه شوقی ما منبعث میشود به سمت دفع، گاهی منبعث می شود به سمت طلب. ولی شوق به سمت طلب است که انما ینبعث و این شوق نحوه طلب منبعث می شود و برانگیخته می شود از این که قوه مدرکه ادراک کرده باشد ملائمت را در شیء لذیذ یا در شیء نافع. یعنی درک کرده باشد که فلان شیء ملائم طبع ماست و برای ما نفع داره. حالا چه ادراکش مطابق واقع باشد چه غیر مطابق باشد، علی‌ای حال اون تشخیصش درست باشه که این امر نفع داره و لذت داره، یا تشخیصش نادرست باشه، بالاخره اون تشخیص داده که منفعت هست و چون تشخیص منفعت داده لذت طلب بیکنه و به سمت اون فعل را میفته. و تو سما چنین قوهی که شوق نحو طلب است تسمو شهوت، یا تسمو این شعبه که همون شوق نهبت طلبه شهوت. و الا شوقن هست برون الا شوق قبله گفتیم تنشعه با الا شوق نهبت طلب. حالا میگیم و الا شوق نهبت دفع، یعنی شوق به سمت دفع عقل. الا شوق نهبت دفع این و طلبت این تو نفس نباتی چی نیست؟ نه تو نفس نباتی هم شوق نیست، نه خیلی شوق نیست، غریزه است. در نفس نباتی شوق ما نداریم، اراده و کراهت نداریم، ادراش هم نداریم، هیچ کدام از این مبادی از نفس نباتی نیست. البته امروزه در بعض نفس نباتی ادراش رو اثبات کرد و حرکت به اراده را اثبات کرد که شکار میکنه، نباتی با اراده خود شکار میکنه. ولی در این حال نمی شود با ثابت کرد که حتما اراده داره، شاید طبق غریزه باشه. من خب امروزه یه مقداری تفاوت دارم درباره نگاه به نباتات با قدیمی ها تفاوت دارم، غریزه رو قبول داشتم، قدیمی ها غریزه رو قبول داشتم، اراده رو قبول داشتم، اسمش غریزه نمی داشتم، اسمش طبیعت می داشتم، طبیعت می داشتم، غریزه نمی داشتم. مگه در مثل حرارت قریضی و خصوصیت قریضی اینا اونجا قریضه به کار می بودن. و الى شوق نفعت نحو دفع و قلبت، قوه غضب هم قوه ایست که دفع می کند، هم قوه ایست که سعی می کند بر قلبه کردن، و خود دفعش هم یه نوع قلبه است، می خواد بر اون مزاحم قلبه کند. گاهی قلبهش به اینی که اون مزاحم رو از بین ببره، گاهی اون مزاحم رو فراری می ده، گاهی هم خودش فرار میکنه. همه اینا بالاخره نوعی غلبه است، میخواد بر اون دشمن پیروز بشه به هر نحوی که شده. این کار قوه غضبه. این نما تنبعث و این غضب و این چنین شوقی از ادراک منافات، در منافات این منافات داشتن با طب ناسازگاری، منافات این ناسازگاری ادراک میکند ناسازگاری رو در شیئی که ناپسند است یا در شیئی که زارد است. یعنی او ناپسند میبیند، او زار میبیند، لازم نیست واقعا ناپسند زار باشه. همونطور که در شهوت گفتیم مطابقت و غیر مطابقت فرق نمی کنه، در اینجا هم همینه میگیم. و تو سم ما چنین شعبهی و چنین قوهی قدر هست. خب یه چکی این قواره که میشمره فرقشون رو با قوه قبلی میگه. این شوق با قوه ادراکی چه فرق داره؟ میفهمد واضحه. ادراک یه امر شوق چه نوعی عمله یه امر دیگه است، دو تا اصلا با هم ارتباط دارن ولی یکی نیستن. و مغایرت حاض القوه این قوه شوقیه للقوه المدرکه ظاهر است. خب خب حیوان گفتیم هم مدرک است هم محرک، در قوای مدرکش وهم رئیسه، در قوای محرکش هم شوق رئیسه. پس وضع شوق رو هم بیان کردیم چه ضعیف است در حیوان، همونطور که واهمه در بین قوای مدرکه رئیس است. کمان که رئیس در قوای مدرکه حیوان یه وهم است، فر رئیس یعنی کتالوج. میدونید که عدل کما رو گاهی با فام میارن گاهی با کتالوج میارن. کمان که در قوای مدرک حیوانی رئیس هو الوهم است، همچنین در قوای محرک رئیس هو حاضر القوه، همین قوه شوقی است. قوه شوقی را که ذهنتون داشته باشه قوه نزوعیه هم میگن، نزوعیه قوه و فتحه نون، نزل منه چشش، نزوعیه یعنی قوه ای که آدم رو میکشه به سمت چیزی، این قوه نزوعی یعنی قوه ای که چشنده چشش داره، همون قوه شوقی هست. خب دو تا قوه رو، دو تا مقدمه از این چهار مقدمه ذکر شدن. حالا قوه بعدی و یلی هل اجماع، یعنی به دنبال قوه شوقیه بلا واسطه قرار گرفته مبدع سوم که اسمش اجماع هست. اجماع یعنی جمع کردن تصمیم، تصمیم هم یعنی اراده فور، سم یعنی فور، گوش رو هم که اسم میگن به خاطر اینکه معتقدن که فور شده و هوا و موج هوا نمیشونه واردش بشه و به پرده سماخ برسه، لذا به این گوش میگن اسم. اسم یعنی فور. و اجماع تصمیمه، تصمیم یعنی عزم پر، عزم سم یعنی اراده پر. اجماع همینه، یعنی جمع کردن اراده، متمرکز کردن اراده روی چیز. و هوال عزم الذی، عزمی که ینجزم بعد از تردد فلفل و ترک، عزمی که قطعی می شود. ببینید برای چی داری معنی می کنه ینجزم، چون لازمه اینجور باید معنی می شود. عزمی که قطعی می شود بعد از تردد در فعل و ترک، بعد از اینکه ما تردد در دل و تک داریم، این عزم ما قطعی می شود. یعنی وقتی شوقه هنوز ممکنه تردید باشه، ولی وقتی این شوق تأکید میشه به درجه عزم و اجماع میرسه، دیگه تردید از بین میره. در این معنایی که من کردم فلفل و ترک و متعلق هستم به تردد، عبارات اینطور معنی شد. عزم میشه قطعی میشود بعد از تردد در فلفل و ترک. میتونید فلفل و ترک متعلق به ینجزم بگیرید. عزمی که قطعی می شود در فعل و ترک بعد از این که تردد حاصل بود، که فلفل و ترک متعلق بودیم به ینجزه، می توانید فلفل و ترک متعلق به هر دو بگیرید، هم به ینجزه هم به تردد، همه جورش معنی می شود. و هوال مسما، یعنی این مبدع که مبدع سوم فعل است، نامیده می شود اراده در جایی که بخوام انجام بدیم، کراهت در جایی که بخوام ترک کنیم. خب حالا این مبدع دوم باید با مبدع دوم متفاوت قرار داده بشه. اصلا این مبدع ها رو با هم مقایسه میکنه، دومی رو با سومی گفت فرق ظاهره، دومی رو با اولی، دومی رو با اولی گفت فرق ظاهره، حالا میخواد دومی رو با سومی مقایسه کنه. شوق با اراده چه فرقی داره؟ شوق با کراهت چه فرقی داره؟ اینو میخواد بیان کنه. میگه که این دوتا با هم فرق داره، زیرا از هم تفکیک میشنن. دقت کنید فرقشون به این است که از هم تفکیک میشنن. یعنی یه جا مبینید شوق هست اراده نیست، یه جا مبینید اراده هست شوق هست. انفکاک از هر دو طرف حاصل میشه، و وقتی انفکاک حاصل میشه معلوم میشه دو تا هست. اگه دوتا نبودن که از هم منفک نمیشه، یک چیز که از خودش منفک نمیشه. اگر این دوتا یک چیز بودن، یا همیشه بودن یا همیشه نبودن، نه که یه وقت باشن یه وقت نباشن. در حالی که میبینیم شوق و اراده گاهی هستن، گاهی با همن گاهی از هم منفک میشن. اون وقتی که با همن مورد استدلال ما نیست، ما نمیخوام اونجا رو توجه کنیم، چون وقتی با همن فرقشون روشن نمیشه. وقتی از هم منفک میشن فرقشون روشن میشه. در جایی که داروی تلخی به انسان داده میشه و به او گفته میشود که این رو بخور تا مریضیت خوب بشه، او اراده میکند خوردن این دارو رو ولی اشتیاق نداره، بعدش میاد. شوق نیست ولی اراده هست. یه جا هم میبینید که امری رو اشتها داره ولی اگه بخوره مریضی شدت میکنه، با اینکه اشتها داره اشتیاق داره نمیخوره، ترک میکنه. کراهت پیدا میکنه، کراهت یعنی اراده ترک. اراده ترک میکند در حالی که اشتها هم دارد. به عبارت دیگه اشتها دارد اراده ندارد. پس در یه جا اراده داشت اشتها نداشت، در یه جا اشتها دارد اراده ندارد. اون کسی که مبتلا به مرض قنده، خب شیرینی جلوش میذاری، اشتها داره اما اراده نداره، نمیخوره، اراده نداره، اراده ترک نمیده، اراده نداره، اراده داره به ترک ولی اشتیاق نداره به ترک. اون طرف شما هر دو متعلقه رو یکی حساب کنید. شما دارین زرنگی میکنید، اراده رو به ترک متعلق میکنید، اشتیاق رو به فعل. این چه نمیشه که این باز تفکیکه، این باز انفکاکه. اونجایی که ما دارین تفکیک درست میکنیم، هم اراده رو به فعل مربوط میکنیم، هم اشتیاق رو به فعل مربوط میکنیم. وقتی میگیم اراده هست، اشتیاق هست. یا اشتیاق هست اراده، متعلقه رو یکی بگیر. شوق برای چیز دیگه هست، شوق برای سلامتیه. در خوردن داروی ترخ شوق برای سلامتیه، نه شوق برای خوردن، بس نه در خوردنه. این اراده خوردن دارد ولی شوق خوردن نداره، بله شوق سلامتی داره. این چیز دیگه هست. متعلقه رو یکی کنید، متعلقه رو یکی کنید، بعد روی در هم منفک میشن، بفهمید که دوتا قوه هستن. ولی اگه متعلقه رو دوتا بکنید که انتقاط اشکال نداشه. شما اراده رو تعلق میدید به خوردن، شوق رو تعلق میدید به سلامتی، خب هر دوش هست، انتقاط نشده. هر دو رو تعلق میدید به خوردن، شوق تعلق پیدا کند به خوردن، ارادن تعلق کند پیدا کند به خوردن. این انسان مریضی که دوای تلخ میخوره شوق به خوردن نداره ولی اراده خوردن داره. اون انسان مریضی که حلاوت رو ترک میکند به خاطر اینکه مرض قندش عود نکنه، اون اشتیاق به خوردن دارد ولی اراده خوردن نداره. پس در هر دو مثال میبینید که انفکاس بین شوق و اراده حاصل شد و این انفکاس دلیل این است که شوق و اراده دو چیزن یکی نیست و یدل الان مغایرت این سومی با شوقی که دومی بود. یدل این دو مطلب، یکی کون الانسان مریدن به تناول مالایشتهی، انسان اراده دارد که تناول کند و بخورد و اخذ کند آنچه را که نمیخواهد، آنچه را که شوق ندارد، اراده دارد و شوق ندارد. دوم و کار حل تناول مایشتهی، کراهت دارد تناول آنچه را که میخواهد، اشتها دارد. پس شوق هست، اراده نیست. در مثال قبلی اراده بود و شوق نبود، در این مثال شوق هست و اراده نیست. علاقل در هر دو مثال انفکاک درست شده و ما به این انفکاک میخوام استدلال کنیم و بگیم دو چیزن که میتوانن از هم منفک بشن، اگر یک چیز هم منفک نمیشد. خب بله استاد آقا کاظم، نفهمیدم یعنی خب یعنی این فرمایید شوقی که به نتیجه نمیرسه و شوقی که به نتیجه میرسه. یه وقت بوی غذا رو میشنوه، شکمش هم پره، از بوی غذا شوق پیدا میکنه ولی به سمت غذا نمیره. یه وقت بوی غذا رو حس میکنه و به سمت، چون شکم خالیست، به سمت غذا اشتها پیدا میکنه. هر دو شوقه. حالا اولی اسمش شوق میشه گذاشت؟ ظاهرا نه، اولی اسم شوق نیست. به قول خودتون میگه دشتای کاذب، اشتا کاظمی نیست دیگه، تخیل شوقی، نه خود شوقی. خب تا وقتی که انسان ادراک میکند نسبتش به فعل و ترک، به فعل و ترک مساوی، وقتی هم شوق پیدا میکند بازم نسبتش به فعل و ترک مساوی، وقتی اراده پیدا میکند به سمت فعل یا ترک کشیده میشه، اون حالت تساوی تمام میشه، یکی از دو طرف ترجیح داده میشه. کار اراده اینه که ترجیح بدهد یک طرف رو بر طرف دیگر. و این در وجود هاد الاجماع، اجماع منظور همون تصمیم هم، وقتی تصمیم و اراده حاصل می شود، یا ترجه و احد و طرف الفعل و ترکی که یا تصابا نسبت هما الالقادر علیهما، فعل و ترکی که نسبتشون به قادر بر فعل و ترک مساوی بود ولی وقتی اراده آمد یکی از این دوتا ترجیح پیدا کردن. تا وقتی قدرت هست تساوی نسبت هست، وقتی اراده زمینه میشه این تساوی تبدیل میشه به رجحان، یک طرف رجحان پیدا میکنه و دیگری، و ترجیح به وسیله همین اجماع میاد، به وسیله اراده میاد. خب این سه تا مبدا هم تموم شدن. چهارمین مبدا که آخرین مبدایی که بعد از اینکه انجام شد انسان وارد فعل میشه، همون نیروی محرکه ای که در عضلات انسان موجوده که از کردم توضیح دادم، و تلیه ما قبلا می گفتیم و تلیها یا تلاها، یعنی طلا اون قوه رو یا طلا اون قوه رو. اینجا میگیم کلیه ما. چطور شما طلاها داره؟ اگه طلاها باشه یعنی تالی این ستا، یعنی به دنبال این ستا یا به دنبال این قوه سوم قوه چهارم پرده. اما اگه کلیه ما باشه یعنی به دنبال این دو قوه عملی، نه که اون قوه اولی ادراکی بوده اون حساب نشده، این دوتا عملی ها رو حساب شده، چون این سومی مثلا سه عملیه، لذا این ستا رو با هم سنجیده، گفته این سومی تالی اون دوتا فرده. پس اگر نسخه ما باشه که تلیه ماست به این صورت جهر کردن معنی میشه که سومی رو تالی اون دوتا گرفته، نه که سومی هستن خمله اون دوتا هستن خملن، این سومی رو تالی اون دوتا گرفته. اما اگر تلیه ها باشه، تلیه ها باشه یا برمیگرده به این قوه قبلی یا برمیگرده به اون سه قوه قبلی، تا قوه قبلی بجرد بهتره، یعنی بلا فاصله بعد از این قوه قبلی واقع میشود قوه چهارم، قوه منبسته یعنی پراکنده شده در مبادی عضلات. عضل یعنی ماهیچه، مبادی ماهیچه ها اون قسمتی است که ماهیچه به استخوان بسته، چه او باعث ارخا و انقباض میشه، یعنی وقتی میخوام دست رو به سمت جذب حرکت بدیم باید این ماهیچه منقبض بشه، وقتی میخوام دست رو به سمت دفع حرکت بدیم باید این ماهیچه منبسط بشه، وقتی ما دست به سمت جذب میاییم شیء رو میکشیم به سمت خودمون، جذب میکنیم، چنانه دست جمع میشه به سمت خودمون میاد، به تعبیری میگن به سمت مبدأ میاد، در خیلی نوشته ها هست به سمت مبدأ دست جذب میشه، حتی در شفا هم همینطور داره که دست رو به سمت مبدأ جذب میکنه، توضیح هم نمیده که مبدأ چیه. صدرا در یکی از نوشته‌هاش میگه که به سمت قلب جذب میکنه و معلوم میشه مراد از مبدأ در نوشته‌هایی که تعیین نشده همون قلبه. این هر چه یادتون باشه در خیلی نوشته ها میگن دست به سمت مبدأ میاد یا از مبدأ دور میشه، منظور از مبدأ قلب. بله، اون وقتی که میخواد دست دور بشه باید ماهیچه شل بشه، ارسال بشه، منبسط بشه تا دست کشیده بشه بتونه شعر رو دفع کنه، و در صورتی که بخواد شعر جذب بشه باید ماهیچه منقبض بشه. این کارا در مبدأ ماهیچه انجام میشه، یعنی در اون قسمتهایی که ماهیچه با استخوان وصله، در اون قسمتها هست که ما ماهیچه رو جمع میکنیم یا منبسط میکنیم، قبلا اون دست ما کشیده میشه یا جمع میشه. لذا میگه قوا در مبادی عضلات هست وجود داره، پراکنده شده. المحرکه صفت قوه، صفت مبادی العضل نیست. برای قوه دو تا مثال صفت بودی، یکی القوه المنبسطه فی مبادی العضل، یکی هم المحرکه للعضل. محرکه عضل این محرک مباشر، قبلی ها محرک بودن اونتا محرک های دور، این دیگه محرک مباشر، یعنی واقعا مباشر حرکت دستی یا مباشر حرکت اون جسمی. البته حرکت دست مباشر می شود با حرکت جسم، جسم بیرونی رو ما حرکت می دیم یا به سمت جسم یا به سمت دست. خب این با بقیه چه فرقی می کنن؟ اینم روشنه. یه انسانی اراده دارد، ادراک کرده، فهمیده این کار خیره، اشتیاقم پیدا کرده، اشتیاق رو تبدیل به گرد میکرده، دستشون نیرو رو نداره نمیتونه بلند کنه، دست فلجه، یا فلجه یا الان وقتا دستش خواب رفته، بالاخره یه اتفاق افتاده اون نیرو کار نمیکنه. پس میبینید که این نیرو با بقیه قوا الان منفک شدن، اون قوا دارن فعالیت میکنن این کار نمیکنه، پس معلوم میشه این با بقیه فرق کنه، مثل این اونا نیست و الا معنی نداشت از اون رو منفک بشه. یه بار دیگه میبینید نه، شخص قدرت حرکت دادن دستشو داره و این نیروی محرکه رو داره، ولی شوق به کاری نداره، دست رو حرکت نمیده، اشتیاق براش نیست، نیرو هست اشتیاق نیست، گاهی هم اشتیاق هست نیرو نیست، دست فلزه. پس توجه کنید در هر دو مثال انفکاک حاصل شد بین این نیرویی که در عضلات موجوده و اون اشتیاق، و این انفکاک دلیل دعیت این دوتا، دلیل مغایرت این دوتا، و یدل علی مغایرت ها، یعنی مغایرت این قوه منبسه، قوه محرکه که ما اسمش رو محرکه فاعله گذاشتیم، دلالت میکنه بر مغایرت این محرکه فاعله با سایر مبادی، یعنی با بقیه و مقدمات قبلی، دلالت میکنه این دو مثال، یک کون الانسان المشتاق العازمه غیرقاس، بله کون الانسان المشتاق العازمه غیر قادر علی تحریک اعضای، انسانی که مشتاق هست پس مقدمه شوق داره، عازم هست پس مقدمه عزم هم داره، ولی غیر قادر علی تحریک اعضای، نمیتونه اعضا رو تحریک حرکت بده، عضوش فلجه یا خواب رفته و یا امثال ذلک، چه این قوه اخیره اینجا قوه قبل داره قوه اخیره هست، انفکاش حاصله. تکر کنید در اینجا این قوه محرکه رو با قوه مدرکه نمی سنجه، چون واضحه که فرق داره با اون دوتا دیگه می سنجه، لذا مشتاق آزم میگه، نمیگه کون الانسان المدرکه المشتاق آزم، غیر مدرکه نمیگه، نمیخواد اصلا این محرکه رو با ادراک بسنجه، چون معلوم فرق داره، اصلا ابهامی نداره که بخواد مطرحش کنه. این سومی با اون دوتای قبلی باید توضیح داده بشن چه توضیح میده. این یه مثال بود. مثال بعدی دومی، و کون القادر علی ذلک غیر مشتاق ولا عازم، و این که دومی، این که مثال دومی که کسی که قادر است علی ذلک، یعنی بر حرکت اعضاش که معلوم میشه قوه منبسطه رو داره، این مشتاق نیست و عازم نیست، یعنی نه شوق که مقدمه دومه داره، نه عزم که مقدمه سومه داره، ولی مقدمه چهارم رو که اون نیروی منبسطه داره. وحی المواد القریبه للحرکات، یا هی المبدا القریب در حرکات، هر دو نسخه رو داریم، نسخه شما کیه؟ موادی داری؟ هیه المواد الغریبه در حرکات، منظور از هیه فقط همین قوه منبسطه است، این مبدع غریبه، بقیه که مبدع ضعیف بودن، پس چرا جمع بود؟ به اعتبار این که در یک انسان این مبدع فراوانه، در ماهیچه دستش هست، در ماهیچه پاش هست، در ماهیچه صورتش هست و های کسی هست، در هر ماهیچه که قدرت انضباط و انبساط دارد این قوه موجوده، چون این قوه در انسان متعدده در اینجا جمع شمرده، و همچنین در انسانهای متعدد، حیوانات متعدد و متعددی، پس به اعتبار یک انسان یا به اعتبار چند انسان متعدد میشه، لذا جمع آورده هیل مواد القریبه للحرکات، این قوای منبسطه، دیگه من قوه نمیگم، قوا میگم، این قوای منبسطه مبادی غریبه هستن برای حرکاتی که از انسان یا حیوان صادر می شده، و فعلها، فعل این مبادی یعنی فعل این قوا یا فعل این قوه منبسطه، کارش این است تشنج العضل و ارسالها، عضل رو متشنج می کنه و رها می کنه، عضل یعنی ماهیچه، ماهیچه رو متشنج می کنه و رها می کنه تا اینکه دست به سمت اون فعل برود، تشنج یعنی تحریکه، ارسالی که در اینجا گفته عامه، در جاهای دیگه میگن انقباض و انبساط یا انقباض و ارسال، ارسال رو در مقابل انقباض قرار میدن، ایشون در اینجا ارسال رو مطلق گرفته، میتونید بگیم تشنج یعنی انقباض، ارسال یعنی انبساط، میتونید هم بگیم تشنج یعنی خود تحریک، چه تحریکی که منتهی شود به ارسال و انبساط، چه تحریکی که منتهی شود به انقباض، همه جور میشه عبارت رو معنا کرد. عرض میکنم جاهایی انقباض رو ذکر میکنن، ما مشکل نداریم، و ولی اینجا چون انقباض ذکر نشده، بالاخره باید یا انقباض تو تشنج داخل کنید که ظاهرا خوب نیست، یا تو ارسال داخل کنید، یا اینکه در هیچ کدوم داخل نکنید، بگید ارسال به عنوان نمونه گفته انقباض هم نکنید. و یا تصاب الفعل و ترک به نسبت الیها، نسبت به این قوه فعل و ترک یکسانه، اون قوهی که فعل یا ترک و ترجیح میده اراده است و عزمه، این نیست، این هم میتونه فعل کنه هم میتونه ترک کنه، هر دو براش یکسانه، براش فرق نمی کنه، بستگی داره این که اراده کی دستوری بده، دستور فعل داد فعل انجام میده، دستور ترک داد ترک انجام میده، پس برای این قوه فعل و ترک مساویه، برای اراده است که مساوی نیست، اراده یکی از این دو تا رو انتخاب کرده. و قوله و لها، یعنی ولی الحرکات الاختیاریه، مبدأ عازم مجمع، برای حرکات اختیاریه یک مبدعی که عازم است، یعنی اراده پر دارد، تردید رو کنار گذاشته، مجمع متمرکز شده روی یک طرف، یا فعل یا ترک، دیگه تردید نداره. این اشاره است الی الاجماع المذکور که سومین مبدا بود. چرا مصنف اینطور بی انضباط این قوا رو داره میشماره؟ بعدا رسیدگی میکنید که ببینید چقدر منضبط شمرده، مبادی به همون ترتیبی که خاطر شمرده بود شمرده میشه. اول مدرکه، بعد شوقیه، بعد اراده است، بعد محرشه فاعل است. ترتیب همونیست که خواجه گفته. ابن سینا همون ترتیب رو رعایت کرده، منطقه الان چطور رعایت کرده بعدا خواهیم گفت که هنر ابن سینا اینه که الان به صورت پراکنده رو کرده، ولی در واقع نگاه میکنه میری جمعه مطلب مرتبه، پراکنده نیست. حالا این اینکه الان ارز خواهم کرد. و لها مبدع اون آزم اون مجمون، اشاره است به اجماع مذکور، یعنی اشاره است به سومین قوه. و قول مصنف که گفته مذعنن و منفعلن ان خیال او وهم او عقلن، اشاره است به مبادی بعیده، یعنی شوقیه. مبادی که میگه به خاطر این که شوقیه تقسیم میشود به دو قسم، شهریه و غزلیه، و هر دو با هم حساب بشن جمع برشون اطلاق میشه، البته جمع منطقی نه جمع عددی، جمع منطقی بر دوتا اطلاق میشه، قوه شوقی هم دوتا، یکی شعبه ایسه که قضا بیگه، پس مبادی بعیده بهشون میشه اطلاق کرد. مزعنن و منفعلن، مزعنن یعنی مطیعن، مزعنن یعنی مطیعن، منفعلن هم یعنی همون ان خیالن او وهمن او عقلن. قوه شوقیه هست که گفتیم در حیوان از خیال یا وهم اطاعت می کند و در انسان از عقل عملی اطاعت می کند. این عبارت هم داره اشاره می کنه که قوه دیگری که مطیع خیال یا وهم است در حیوان و مطیع عقل است در انسان. لذا خواجه می گه اشارتون ایال مباد البعیده، یعنی به شو نه مدرکه، نه به مدرکه اشاره نه. خود خیال و وهم اشاره به مدرکی داره و همچنین عقل. این مذعنن و منفعلن بله من اشتباه گفتم، دوباره تکرارش میکنم. مذعنن و منفعلن ان خیالن او وهمن، اشاره داره به قوه مدرکه. اشاره داره به قوه مدرکه چه مبادی بعیده هست. و علت جمع آوردن مبادی در کلام خواجه اینه که قوای مدرکی سه تا شدن، خیال و عقل، و اینا مبادی بعیده. قوه شوقیه مذعن است، یعنی مطیع است، منفعل است، اونم یعنی مطیع است. از خیال یا وهم در حیوان، از عقل عملی در انسان. منتها در عبارت ابن سینا مذعنن و منفعلن حال برای قوه شوقی قرار داده نشد، حال برای مبدأ اون آزمون قرار داده شد. یعنی این مبدأ آزم که همون اراده است، مطیع و منفعل از خیال یا وهم یا عقل است. قید مذعنن و منفعلن مربوط به اون مبدأ آزمه. ان خیالن او وهمن او عقلن اشاره به مبادی بعیده و هیچ اشکالی نداره که ما اطاعت رو، اطاعت از قوای مدرکه رو برای مبدأ شوقیه قرار بدیم یا برای مبدأ اجماع قرار بدیم. چون وقتی مبدأ شوقیه اطاعت کرد، ارادن پشتر مبدأ شوقیه میاد، اونم میشه مطیع. پس اطاعت رو اسناد بدید به شوقیه یا اسناد بدید به اراده اشکالی نداره. در اینجا ابن سینا اسناد داده به اراده و کار درستی. پس توجه شدن عبارت کوتاه رو دوباره عرض کنم. مذعنن و منفعلن حال برای مبدأ عازمه و اشاره مکرر دارد به اون مبدأ عازم. چون مده آزم یه دفعه اشاره شد دیگه، در مرتبه داره تاکید میشه. ان خیال او وهمن و عقلن اشاره به مبادی بعیده داره و منظور از مبادی بعیده همون مبدأ علمی و ادراکی است که چون سه تا مبدأ بودن خواجه جمع آورد و گفت مبادی بعیده. سه تا مبدأ ان خیال و وهمن که مربوط به حیوان بودن و عقل است که مربوط به انسان است. و قوله تنبعث عنها قوتون غضبیتون دافعتون لذار و قوتون شهویتون، در یه نسخه شهوانیتون در نسخه ما، جالبتون لضروری او نافع الحیوانیه. این قول مصنف اشارتون به قوه شوقیه. عبارت منم توجه کنید، بعد کلام خواجه رو عرض خواهم کرد. تنبعث انها، انها یعنی از این خیال و وهم و عقل، یعنی از مبادی بعیده. تنبعث دو قوه، یکی قوه غضبیه یکی قوه شهویه، که این دو تا قوه هر دو تحت قوه شوقیه. پس تنبعث از این خیال و وهم و عقل قوه شوقیه. تنبعث یعنی تحریک میشه. قوه شوقیه وقتی تشخیص داد منفعت یا ضرر رو، قوه مدرکه، قوه مدرکه وقتی تشخیص داد منفعت یا ضرر رو، قوه شوقیه از این تشخیص قوه مدرکه منبعث میشه. منبعث میشه یعنی تحریک میشه، حالا یا به سمت جذب یا به سمت دفع. پس تنبعث آنها اشاره داره به قوه شوقیه، اگرچه اسم قوه شوقیه رو نیبرده، ولی اسم دو تا شعبه شو آورده که یکی غضبیه است یکی شهویه. و وظیفه این دو قوه که شاخه های شوقیه هستن توضیح داده. گفته تنبعث آنها یعنی برانگیخته می شود از اون خیال و وهم و عقل. تنبعث قوه غضبیه که کارش دفع ضرر است، دافعتا لذار، یعنی اون چرا که ضرر تشخیص داده می شود دفع می کند، نه که دافع ضرر واقعی باشد، دافع ضرری که تشخیص داده شود. او قوتن شهویتن جالبتن لضروری او نافع. قوه شهویه هست یه قوه دیگه که از خیال و وهم و عقل منبعث می شه، که جلب می کند ضروری را، یعنی جلب می کند کار واجب را یا کار نافع. اون چیزی که واجب انجام بشه این قوه شهویه جذب میکنه، یا اونی که نافعه این قوه شهویه جذب میکنه. الحیوانیین، این الحیوانیین صفت است برای زار و نافع، یا صفت است برای ضروری و نافع. یعنی اون چه که برای حیوانیت حیوان ضروری است ولو برای عقل ضروری نباشد، و اون چه که برای حیوانیت حیوان نافع است ولو برای عقل نافع نباشد، یا همونطور که عرض کردم اون چه برای حیوانیت حیوان ضار است یا نافع است ولو برای عقل ضار و نافع نباشد، که این قید حیوانیت مربوط به ضار نافع و ضروری است. ولی در عبارت ممکنه فقط شما مربوطش کنید به ضروری و نافع، ولی در معنا مربوط است هم به ضار هم به ضروری هم به نافع، یعنی اون چه که حیوان تشخیص میدهد که برایش مضر است یا نافع است یا ضروری است ولو عقل در این مسئله نظری ندهد یا حتی نظر خلاف بدهد. خواهد میفرماید که این اشاره است، معلومه که اشاره است به قوه شوقیه، ولی خواجه نمیگه اشاره است به قوه شوقیه، میگه اشاره است به قوه شوقیه و اشاره است به جایگاه این قوه. همونی که از خارج رفت کردم که مصنف اگرچه در هم بر هم این قوه رو ذکر کرده ولی در واقع نظم رو رعایت کرده، به ظاهر در هم بر هم ذکر کرده، در واقع منظم ذکر کرده. الان خواجه داره به مطلبی اشاره میکنه که نظم این مبادی در عبارت مصنف به دست بیاد. ببینید عبارت مصنف رو، تنبعث و انها، یعنی از خیال و وهم و عقل تنبعث و قوتون غزویتون و قوتون شهبانیتون، به طور جامع یعنی قوتون شوقیتون. پس قوه شوقیه منبعث می شود، قوه شوقیه منبعث می شود از قوه مدرکه، منبعث می شود قوه مدرکه معنیش اینه که بعد از قوه مدرکه هست، اول مدرکه میاد که بعد رو تحریک میکنه، شوقیه رو تحریک میکنه، پس شوقیه بعد از مدرکه قرار داره. بعد داشتیم که در خود قوه مدرکه هم داشتیم که قوه عازمه از او اطاعت میکنند، معلوم میشه قوه عازمه هم بعد از مدرکه هست، تو مطیعه، مطیع باید قبل از ولی بعد از مطاع باشه، پس معلوم میشه قوه عازمه بعد از مدرکه هست. بنابراین سه تا عبارت مصنف رو که با هم جفتی جور میکنیم اینجور میشه، اول مدرکه است، منبعث میشود از مدرکه شوقیه، اطاعت میکند مدرکه رو آزمه. ببینید هر سر رو ردیف کرد، یعنی با این عبارتش که تعبیر به مدعنن داشت بعدم تعبیر به تنبعث داشت، نشون داد که جایگاه هر یک از این عامل کجاست. بعدن هم در محرکه که محرکه فاعله که چارونیست عبارتی میاره که نشون میده محرکه فاعله بعد از این ستا، پس تمام چهارتا رو ردیف میکنه و مرتب میکنه به همون ترتیب واقعی که باید مرتب میشه، ولی ظاهر عبارتش در هم برهم. اشارتون این قول مصنف اشارت به این که قوه شوق متوسط است بین قوای مدرکه و قوه اجماع، قوای مدرکه از یک طرف، اجماع از یک طرف، این قوه شوقیه رو احاطه کردن. پس قوه مدرکه اول است، شوقیه که منبعث است دوم است، عازمه که مطیع است سوم است. توجه کنید که سه تا قوه رو مصنف با این عبارتش مرتب کرد، قوه چهارم رو هم تعبیری میکنه که در اون تعبیر قوه چهارم میشود چهارمی، ترتیب چهارمی پیدا میکنه. هرچند مطالب قوه چهارم گفته شده ولی وقتی خود گذشته و به چهارم رو با توجهش میدونم بزرد. کدوم منبعث؟ منبعث از شوقیه؟ خود شوق منبعث از شوقیه؟ کجا اراده رو گفت؟ مبادی علمی است. نه منبعث، منبعث یعنی بلا واسطه از اون منبعث شده، منبعث از شوقیه نیست، منبعث از اراده، منبعث از شوقیه نیست، منبعث از مدرکه. چون اراده، اراده همون تأکید شوقیه است، نه منبعث از شوقیه. توجه کنید، در اراده نگو منبعث از شوقیه، چون واقعا منبعث از شوقیه نیست، همون شوقیه است که تأکید میشه، تأکید شوقیه است، نه منبعث از شوقیه. تعبیر به تنبعثش درسته، یعنی باید منبعث شود از مدرکه، نه منبعث شود، بله منبعث شود مدرکه. در آزمه نگفت منبعث شود از شوقیه، گفت مطیع مدرکه باشد، اونو گفت مطیع مدرکه باشد، ولی این گفت منبعث بشه. منبعث باید بلا فاصله منبعث بشه، ولی مطیع میتونه با واسطه مطیع باشه. تعبیر به انبعاث رو در آزمه نکرد نسبت به شوقیه، نگفت آزمه منبعث است از شوقیه، چون آزمه منبعث از شوقیه نیست، تجدید شوقیه است. آزمه منبعث از مدرکه است و بله شوقیه، شوقیه منبعث از مدرکه است و آزمه هم تجدید شوقیه است. تعبیری که کرده تعبیر مناسبیه و اون ترتیبی هم که خواهد گفته از این تعبیر میشه بدهد.